قسم خاطر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حضور بانوان در مساجد، چه بخوام از منظر تاریخی نگاه کنیم، چه فقه پویه اسلامی بخوایم نگاه کنیم، چه تاریخ و آیات و روایات رو نگاه کنیم، شواهد بسیاری وجود داره که این جواز و اجازه حضور رو، حضور بانوان رو در مسجد میده، به خصوص اینکه خانم ها بخش عمده ای از جمعیت جهان رو تشکیل میدن و زنان و مادران مسجدی ما داریم که در تربیت نسل و پرورش فرزندان و جمعیت جامعه اسلامی نقش بسزایی دارن. از تاریخ حضور زنان ما بخوایم بیایم صحبت کنیم، از مریم، حضرت مریم مقدس علیه السلام داریم که قبل از ولادتشون به پدرشون که از نوادگان حضرت سلیمان بوده وحی میکنن که فرزندی به شما عطا میشه و به اذن خدا بیماران رو شفا میده، مردگان رو زنده میکنه و همه رو به سوی بنی اسرائیل مبعوث میکنه، که ایشون مادر حضرت مریم ایشون رو نذر معبد میکنن و وقتی هم که میفهمن مولود دختره، باز این اجازه داده میشه که ایشون به عنوان بتول، یعنی بتول روایت داریم از پیامبر که یعنی چی؟ یعنی بنی که از حیض پاک باشه. برای همین حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیها شامل این موضوع بودن و هر دو میتونستند به صورت دائم در مسجد باشن، یعنی من این نداشتن. حضرت مریم در مسجد به صورت با جماعت نماز میخونند، رکوع میکنند و آیات زیادی داریم که در این مورد سوره آل عمران که شما مطالعه بفرمایید راجع به این موضوع صحبت میکنه، عبادت حضرت مریم در مسجد، یعنی که هر موقع که حضرت زکریا خدمت ایشون میرسیدن میدیدن که از بهشت برشون غذا و میوه‌جات و اینها اومده و این نشون میده که حضور زن در مسجد از منظر خداوند هم مقدس بوده. در زمان اسلام هم که ما میبینیم که حضرت خدیجه هم به همراه حضرت علی نماز جماعت رو، اول نماز جماعت رو با پیامبر برگزار میکنن و این حضور زن در مسجد و به صورت شرکت در نماز جماعت هم در اون مسجد تایید میشه. بیعت زنان توی مسجد بوده، یعنی پیامبر از زنان که بیعت از سنت های عصر جاهلیت بوده و وقتی که به دوره اسلام منتقل میشه مورد تایید اسلام هم قرار میگیره، ولی بیعت به این معنی نبوده که چیز سختی از خانم ها بخوان، بلکه بیعت النساء به این منظور بوده که دزدی نکنن، زنا نکنن، فرزندان خودشون رو نکشن، برای خدا شریک قائل نشن و در این مورد با پیامبر در مسجد بیعت کردن. ازدواج توی مساجد ما در طراز اسلامی و در زمان پیامبر خیلی اتفاقات درش رخ میداده، همه ازدواج ها در اونجا انجام میشده، اخبار مهم در مسجد گفته میشده، مشورت ها در مسجد صورت میگرفته، مجالس علم و تحصیل علم و بالاخره آگاهی همه در مسجد انجام می شده و مسجد به صورت اولین محل کاربردی برای رفع و رجوع مشکلات مردم، نیازهای مردم در جامعه اسلامی شکل گرفته بوده، یعنی کاربرد مسجد این بوده. بله. و قطعا هم بخشی از این موضوع خانم ها بودن که ما توی باز هم تاریخ رو باز نگاه کنیم، حضور حضرت زینب در مسجد ما برای اون خطاب و حضور حضرت زهرا برای خطبه فدک همه در مسجد بوده، که این نشون میده که مسجد اهمیت بسیار زیادی داشته و خانم ها هم در این مراحل مختلف و در اتفاقات مهم تاریخی حضور پررنگ در مسجد رو داشتن و ما نمیتونیم این قشر مهم و سازنده رو حذف بکنیم از مسجد. اما وقتی که به مسجد نگاه میکنیم، مسجدی که الان ما دور و برمون هست و بخوایم از هر کسی در جامعه در مورد مسجد صحبت بکنیم، نگاهش این هست که مسجد مکانی به نام خانه خدا که هنگام اذان مغرب و عشا، هنگام اذان صبح و ظهر و عصر باز میشه به مدت شاید یک ساعت، بعد از اینکه نماز خوانده شد در درها بسته میشه و کاربری مسجد که این همه هزینه هم براش میشه به پایان میرسه و این با اون مسجدی که زمان پیامبر و اهل بیت بوده به عنوان خانه خدا، خانه امن خدا و اون عرایز بنده که در مورد تاریخ مسجد و اتفاقات مهم مسجد صحبت کردم خیلی خیلی فاصله داره. در صورتی که ما در هر محله مسجدی داریم و در هر محله خانم‌های شاخصی داریم که میتونن به صورت علاقمندی و ترغیب مردم بیان فعالیت‌های اجتماعی خودشون رو توی مسجد بیارن، یه مکان امنی که بالاخره هر خانومی یا هر دختری خانوادهش این اجازه رو میده و این احساس امنیت رو میکنه که خانواده خودش رو به اون مکان بفرسته و خیالش راحت باشه که بالاخره اتفاقی نمیفته. اما این سوء مدیریت و این نگاه و این تغییر این فرهنگ اشتباه خیلی زمان میخواد که زدوده بشه. البته بعد این هم نباشیم، بعد از مساجد ما هستن که خیلی فعال و پرکار هستن و این اتفاقات خوب داره درش رخ میده و دارن فعالیت های فرهنگی خوبی رو انجام میدن، اما در تا ایدئال و اون مدینه فاضله ای که در ذهن ما هست و اون مسجد تواز اسلامی که زمان پیامبر و اهل بیت تعریف شده خیلی خیلی فاصله هست. یکی از مشکلات عدیده‌ای که شاید بشه بهش پرداخت کرد عدم استفاده از خانم‌هایی هست که توانایی‌های خوبی دارند و در منزل هستند و اوقات فراغت کافی دارند برای انتقال تجارب و علم خودشون و متأسفانه هیئت امنای مساجد به عنوان لایه اصلی مساجد نمیتونن پذیرای این باشن که خانم‌ها در هیئت امنای مساجد حضور داشته باشن و مسجد رو به خانم‌ها بسپارن. اصولا در شهر همدان به خصوص بیشتر هیئت امنای مساجد ما یا آقا هستند یا خانم‌هایی هستند که خیلی با تصمیم گیری های آقایون کاری ندارن، یعنی اگر بخوان ایده های خودشون رو مطرح بکنن، ایده های نوع خودشون رو مطرح کنن، سیاست های جدیدی رو اتخاذ بکنن به راحتی از اون هیئت امنا ترد میشن. هنوز هم برای هیئت امنای پیر و مسن ما تعریف شده که مسجد محل بسیار 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 مقدسیه که جز نماز عبادت فعالیت دیگری درش نباید رخ بده و هر فعالیت دیگری از شأن مسجد میکاهه، در صورتی که این نیازمند فرهنگ سازی داره که ما باید از مساجدمون به بهترین نحو استفاده کنیم، طوری که حتی مراسم نامگذاری فرزندان ما، مراسم نکاح زوجهای ما، مراسم‌های مهم خانوادگی ما باید در مسجد اتفاق بیفته، خاطرات خوب ما باید در مسجد اتفاق بیفته، همدردی، مشارکت، علم افزودی ما باید توی مسجد اتفاق بیفته. ما خانم‌هایی داریم که میتونن این انتقال تجربه رو توی مسجد داشته باشن. یک زمانی امور مساجد زمان آیه علی اکبری امور مساجد اومدن یک کار خیلی خوبی کردن، یک فراخوان گذاشتن به نام فراخوان ایده های مسجدی و از همه اقشار مردم خواستن که در مورد موضوعات مختلف ایده های خودشون رو بیان کنند و اگر ایده ای رو هم اجرا کردن اون رو توی مسابقه شرکت بدن. خیلی چشمگیر بود، ایده های بسیار بسیار عالی که با وجود هزینه های کم و خوشفکری باعث می شد که هم جوان ها و فرزندان ما، کودکان و جوان ما، خانواده های ما، قشرهای معلولی، نابینایان، اینها جذب مسجد بشن و نه تنها جذب مسجد بشن بلکه از اون در مسجد تغذیه هم بشن. یعنی اینطور نباشه که ما مسجد رو زیبا بکنیم که طرف خوشایند اون نمازگزار باشه و بگه دفعه بعد من اینجا میام نماز میخونم، ولی واقعی که از مسجد میره تنها نمازش رو بخونه و دست خالی بره، بلکه برای اون محتوا هم بدیم. این ایده ها زمانی در سایت بانک ایده های مرکزی مسجدی به نام وام بارگذاری شده بود. متاسفانه بعد از آقای علی اکبری یک بنده خدای یک سالی اومدن مسئول امور مسجد شدن و تمام این سایت رو برباد دادن، تمام این صدها هزار ایده محو شد و ایشون خیلی دقت نظر به این موضوع نداشتن و اصلا اعتقادی به این موضوع نداشتن، ولی خب دوستان ما باز سعی کردن اینها رو احیا بکنن، ولی نشون میداد که تمام مردم و اخشار نسبت به مسجد انتظارشون بیشتر از این هست که الان این وضعیت رو ما داریم. یعنی شما نگاه کنید که وقتی که وارد این مسجدی میشید، زیباترین جای مسجد که محرابه در معرض دید آقایانه و جشن و سرور و یا پرچم اعضای اینها در بخش آقایان بسته میشه، تزیین میشه، ریزه بندی میشه و در بخش خانم ها نگاه کنید که انباری مسجد قسمت خانم هاست، نردبان، نمیدونم صندلی شکسته، آچار، درل، هر چیزی که آقایون بعد از استفاده دیگه نیازی بهش ندارن در قسمت خانم ها میگذارنش و خانم ها هم انگار پذیرفتن به این موضوع که باید اون قسمتی آقایون هستن خیلی مزین باشه و قسمت خودشون قسمتی به قول مرد درجه دو باشه. حتی به این منظور دقت بفرمایید که ریزبینی خانم ها رو نگاه کنید که وقتی که پرده خانم ها آقایون زده میشه همیشه دوخته پشت پرده ها رو به طرف خانم هاست. یعنی خانم ها انقدر ارزش ندارن که زیبایی دوخت یک پرده هم از طرف اونها باشه. از این بگیرید و برید و فکر میکنم هم یکی این که خانم خودشون این اجازه رو دادن چون توقعشون رو کم کردن، به لحاظ این که در همه عرصه های زندگی سعی کردن که توقع خودشون رو پایین بیارن، انتظارات خودشون رو پایین بیارن و جایی رو دچار التهاب و تنش نکنن و کمتر ترسید و راه بیندازن، بیشتر آتیش خاموش کن باشن. ولی کن اگر که خانمهای ما بدونن که این حق اونهاست و حق کودک اونهاست، کودک دختر اونهاست که اون رو وارد مسجد میکنن و این بچه تفاوت بین خانم و آقا رو حتی در مسجد که خانه خداست میبینه، باید تصمیمات دیگری ما اتخاذ بکنه. این از بخش ظاهری مسجد، از بخش فرهنگی محتوای مسجد که هم که من خدمت شما گفتم که مسجد ما کاربری ندارن، ولی خدا خانم ها یعنی به عنوان پیشنهاد میشه این ایده رو به اونها داد که اگر خانومی به عنوان ماما در محله هست، خود اون مسجد یا هیئت امنای مسجد یا این توانایی ها رو توی محلشون پیدا کنه، تشخیص بده، براشون کار دعوت بفرسته، از اونها دعوت به همکاری بکنه که ساعت رو توی مسجد خدمات به خانواده ها بدن. از یک لحاظ نمونیم هیئت امنا اگر ضعیف هستن، خود این خانم، خود این بانو اگر در رشته‌ای، در قسمتی، در زمینه‌ای علم و آگاهی داره، این علم و آگاهیش رو وارد مسجد کنه، ساعتی رو برای خانواده ها بگذاره، اعلام آمادگی کنه، به فرض مثال من ماما هستم، روزهای دوشنبه و سه شنبه میتونم پاسخ به سوالات خانم ها در مورد مشکلات زنانگیشون باشم، یا آقایی هستم که یا خانمی هستم که من مهندسی باغبانی خوندم، میتونید در مورد بیماری های گلوگیاهتون با من صحبت کنید، من راجع به چندین کودی که میشناسم صحبت میکنم برای شما، یا من خانم بلدم چادر دوخت بزنم، من روزهای دوشنبه آموزش دوخت چادر رو دارم و یه هماهنگی همدلی داشته باشن. یعنی ما وقتی که نمیتونیم مسجد محلمون رو آباد بکنیم، تغییر کاربری بدیم، اون رو فعال نگه داریم، نباید در مورد مشکلات جامعه به صورت کلان هم اظهار نظر بکنیم، چون که مسجد و محله ما یک جامعه کوچک هستن، ما باید این توانایی رو داشته باشیم که اون رو تغییر بدیم. این موضوعات هست که خیلی ممکنه فکر خانم ها رو مشغول بکنه ولی بهش اهمیت ندن. به فرض مثال من چندین سال پیش رفتم مسجدی، اسم اون مسجد رو نمیذارم، در محله خوب شهر بود که پر رفت آمد بود. وقتی که رفتم نوشته بودن که از آوردن اطفال خود خودداری کنید چون کتاب های قرآن رو پاره میکنن یا به مسجد آسیب میرسونن، این همچه چیزی که من همه عکس گرفتم و اینو به عنوان دردنامه منتشر کردم، گفتم که خانه خدایی که بخواد بچه ها رو نشه در اون ببری و بخواد جلوی ورود بچه ها رو بگیره، جلوی ورود کودک رو بگیره، اون در مسجد رو باید آجر سیمان گرفت چون که اون هیئت امنا هنوز نقشه مسجد رو نفهمیده و معنای خانه خدا به معنای خانه امن خدا رو نمیدونه. ما روایات بسیاری در این موضوع داریم که انقدر اشاره شده به این که امنیت خانه خدا زیاده که یعنی خانه منزل شما امنیتش بیشتره، یعنی اونجا شما صاحب اختیار ترید.
درست.
ولی که این تعاریف متاسفانه کمرنگه. میگم که خود محله ها میتونن این مساجد رو تکان بدن، یکم از هیئت امنا صحبت کنن، هیئت امنا رو به افراد جوان بسپرن، هیئت امنا مسجد رو به افراد جوان بسپرن، از امام جماعت بخوان که حامی طرحهای جدید باشه، هرچند که متاسفانه به جای اینکه امام جماعت مساجد رو راهبری کنه، اصولا امام جماعت زیر لوای هیئت امنا فعالیت میکنه، چون اگر با سلیقه و مذاق هیئت امنا جور در نیاد بلافاصله میتونن ایشون رو عوض کنن و اعتراض بدن به مسئول مربوطهشون و ایشون رو تغییر بدن. این یکی از عیب‌ها و مشکلات عدیده ماست. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید.
خیلی خیلی لطف کردید، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود، ممنون. مطالبی که ما می‌خواستیم حالا عنوان بشه در گفته‌های شما به طور کامل به اون پرداخته شد و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. باز هم پوزش از اینکه ما نتونستیم به موقع مزاحمتون بشیم. فقط اینکه اسم کوچیکتون هم خانم اسکندری می‌فرمایید و عنوان خبری که قرار ان شاءالله برای شما کار کنیم بگذاریم به عنوان یکی از فعالان فرهنگی، درسته؟
خواهش می‌کنم، نویسنده و فعال فرهنگی.
بله بله.
کار اول نویسنده.
بله، خیلی خیلی لطف کردید. بزرگواری. قربان شما، خسته نباشید.
اگر که خواستید من دو کتابم معرفی می‌کنم. یکیش به نام فروغ مسجده.
بله.
بعد با موضوع مسجد و خانواده.
بله.
و انتشارات اجازه بدید انتشاراتش هم بگم کجا؟ مرکز رسیدگی به امور مساجد، دفتر مطالعات و پژوهش.
بله.
این کتاب عناوین مقالاتی داره در راجع به جایگاه و مبانی نظام خانواده در اسلام، کارکرد مسجد و خانواده.
بله.
بعد تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت با موضوع جذب خانواده ها به مسجد، فرهنگ سازی برای ازدواج آسان، نقش مسجد در فرهنگ سازی برای ازدواج آسان به هنگام و پایدار، و کلن این کتاب بسیار مرتبط با موضوع خانواده هست که من فکر میکنم که برای هیئت امنای مساجد و کسانی که توی مسجد نماز گذارن و این دغدغه هایی مثل من رو دارن بسیار مفید، کرسی ذهنشون روشن میکنه و انشاءالله امید ما اینه که ما ساعت 10 شب از مسجد رد بشیم ببینیم که چندی خانواده بیرون میان و دارن از هنوز هم ساعت 10 شب تابستانی هست از برنامه های مسجد دارن استفاده میکنن.
بله، خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. خسته نباشید، قربان شما، خدا نگهدار.